بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در مسئله سیوم از مسائل مضاربه بود. در این مسئله بحث در حکم فسخ بود. اگر مضاربه را فسخ کنند تکلیف چه میشه؟ حالا یا ما مضاربه را عقد جائز میدانیم، در هر لحظه میتوان فسخ کرد، یا عقد لازم میدانیم، توافق بر فسخ کردن مانعی نداره، یا شرط ضمن العقد کردن. بالاخره فرض این است این مضاربه فسخ شده و بحثمون هم فسخ در اثنا بود. فسخ در اثنا یعنی معامله انجام شده، حالا فسخ کردن، ببینیم حق و حساب عامل چی میشه، حق و حساب مالک چی میشه. گفتیم این دو صورت داره. صورت اول این بود که فسخ قبل از حصول ربح و سود باشه، سودی نکردن فرض کردن. در اینجا چهار تا حکم گفتیم داره. حکم اول این بود که اجرت المثلی به عامل داده نمیشه، سودی که نکرده، یه ماه هم دویده، دو ماه هم دویده، چیزی ایشون نیامده. بعضی ها قائل به اجرت المثل بودن در مقابل زحماتی که عامل کشیده، امام قائل نبود، ما هم قائل نبودیم. چرا؟ قاعده اقدام ها. و اما حکم دوم این بود که هزینه هایی که تا اون وقت شده، دو ماه سفر کرده، پول بلیط هواپیما و ماشین داده، پول هتل داده، پول غذا داده، هنوز سود نکردن، چی شد فسخ کردن؟ آیا این هزینه ها رو باید جناب عامل بپردازه؟ گفتیم نه. چرا؟ قاعده اقدام باز. خب جناب مالک میدانست که این معامله در هر لحظه میشه فسخ بشه؟ بله. قبل حصول به؟ بله. هزینه هایی شده؟ بله. خب اینا عالماً اقدام کرد، بنابراین چیزی از عامل نمیگیرن، چیزی هم به عامل نمیدن. اینا گذشت. به عهده عامله. خب مالک الان هم میگیم به عهده مالک دیم. بسیار، حال تا ببینیم. و اما حکم سوم و چهارم این بود که آیا اگر انزاز نشده، ربحی هم حاصل نشده، آیا عامل میتونه تصرف کنه، بگی میخوام برم انزازش کنم؟ امام فرمودن نه، معامله فسخ شده، تمام شده. مالک میگه این سرمایه مال منه، سود که نکرده، انزاز نمیخوام بکنی، تصرف نمیخوام بکنی. لا یجوز تصرف مال الغیر الا به اذن مال غیره. عکسش هم گفتیم نی که عامل ببخشید مالک به عامل بگه برو امضا کن حتما، برو. عامل میگه به من چه مربوطه، فصل شد، سودی هم که نیست، این هم که از مال تو هست، من دیگه کارگر تو و عامل تو نیستم، برای چی برم امضا کنم؟ برای چی؟ اینا رو ما صحبتش کردیم، امام هم فرموده بود، ما هم قبول کردیم، ولی فعلا میخواییم عدول کنیم. دلیلی پیدا کردیم برای این که نه، هم عامل میتونه بگه من تصرف میکنم انزاز، هم مالک میتونه الزام بکنه عاملو برو انزاز کن. اول نقل کنم طرفدار این قول مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهرن، میگن حق تصرف عامل داره، مالک هم حق الزام به انزاز داره، هر دو. مرحوم صاحب مسالک، صاحب جواهر از صاحب مسالک نقل میکنه، عبارت رو دقت کنید، جلد 26 جواهر صفحه 389. نعم فی المسالک، یعنی صاحب جواهر از صاحب مسالک نقل میکنه، نعم فی المسالک لوکان الزبون، زبون به معنی مشتریه، به معنی مهمانم میاد، این روزام زیاد در کلمات عربی به جای مشتری یا مشتری ها کلمه زبون میگن، زبائن، زبون به ذهن. نعم لوکان از زبون المذکور موجودن بالفعل، اگر مشتری الان هست و فسخم کردن، آقای عامل میگه اجازه بدید من برم اینو بفروشمش، شاید سودی داشته باشه، مالک میگه تمام شد، عامل میگه تمام نشد. توجه الجواز، بعید نیست جایز باشه عامل تصرف کنه، جنس رو برود بفروشد، شاید سودی درش باشه، مشتری دم دسته، فرض کردن، ولی مشتری دم دسته. بعد صاحب جواهر در صفحه بعد، همون جلد 26 صفحه 390 میگه ولو ان اکس الحال، اگر معکوس شد، یعنی چی شد؟ یعنی مالک میخواد الزام کند عامل را، برو این پول نقد کن بعد بیا، این گندمه من نمیخوام، برو نقدش کن بعد بیا. آیا عامل میتون بگه آقا فصل شد، تمام شد، من ملزم نیستم، نوکر شما نیستم؟ ولو ان اکس الحال به ان الزمه المالک بالبیع، مالک الزام کنه عامل رو این که برو بفروش و پول نقد کن. قیل یجب علیه، قیل یجب علیه، بر کی واجبه؟ بر عامل، بره این جنس و پولش کنه وردار بیاره. قیل یجب علیه ان ینز المال، ان ینز المال انزاز کنه، تبدیل به پول کنه. چرا؟ لانه اخذه نقدن، پول نقد گرفتی، خب پول نقد تحویل بده، گندم نمیخوام. فیجب ان یرده کذالک، فیجب ان یرده کذالک، کذالک یعنی چه؟ نقد، نقد گرفتی نقد بده. بود این جنسو میگه فصل شده باشه، شما پول نقد از من گرفتی، پول نقد بده. لاطلاق قولهی علالید ما اخوت حتی تعدی، علالید ما اخوت اونی که عفو کردی پول نقد بود، حتی تعدیش هم این که پول نقدش کنی و پس بدی، جنس فایده نداره. حالا اجازه بدید من بله حاکم الزام میکنه. حالا من میخوام یه راه دیگری در این مسئله باز کنم. اصولا اگر کاری رو ناقص فسخ کردم، میگن فسخ، میگیم معنی فسخ این است دیگه معامله دوم انجام نده، اما این معامله رو کاملش کن دیگه. دقت کنید، فسخ معنیش این نیست هیچ کار نکن، فسخ این از دیگه معامله انجام نده، تجارت جدید نکن، بخواهی بروی مسافرت دوباره نه، فسخ معنیش اینه. اما فسخ در عرف معنیش این نیست که ناقص بذاری و بری. خب این جنس رو تبدیلش به مال کن، نقد کن و بده تحویل، من کاری ندارم. عرف نمیپذیرد، عرف میگه این کاری که کردی وظیفت بوده تمامش کن و برو دیگه، نمیخوام دیگه معامله کنی، اما اینی که انجام دادی باید تمام کنی. یا این است که عامل میگه من الان این انزاز کنم ممکنه درآمد داشته باشه، اجازه بده انزاز کنم، میتونه بگه ناقصه، راضی نه، راضی اون روزی که عقد مضاربه بر خوندن رضایت به این داده، رضایت داده که تمام بکنه معامله رو، تجارتی نمیخواد بکنه دیگه. خب باید بفروشه، بسیار خوب، یعنی کار نیمه کار ول کن برو. این عیناً مثل این است که یک کسی قراردادی بسته به شخصی که بیاد خانه برش بسازه، حالا آمد و مشغول شد و وسط کار چیز کردن، فسخ کردن قرار دادو، حالا بگه آقا این نصف این در رو، این درگاه من گچ کشیدم، نصف دیگه شو گچ ها هم تو رو زمین مونده داره سفت میشه، میگن خب این کار تمامش کن که دیگه چیزی نمیمونه رو زمین، بعد برو. فسخ کردن معنیش این نیست. ما گاهی مثال میزدیم که به کسی که از اینجا سوار شده به ماشین قرارداد بسته تا مشهد، تو را پشیمان شدن، بین قم و تهران پشیمان شدن، این میگه همینجا پیاده بشید، میگم بابا ما قرارداد به هم میزنیم ولی ما رو برسون به تهران به هم بذاریم، تو بیابون که آدم هم پیاده نمی کنن برن، اینا باید به یه جای برسونی بری. فرض کردیم قرارداد به هم زدیم، اما قرارداد به هم زدیم یه عرفی داره، یه عادتی داره، یک استقراء بین عقلا داره. عقلا میگن کار نیم کاره رو باید تمومش کرد و ادامه نداد. خیلی خوب، ادامه ندید. فسخ معنیش اینه دیگه تجارت نمی کنیم. فسخ معنیش این نیست که این کار نمی کنه ولش کن برو، دیگه تجارت نمی کنیم. بنابراین اگر فسخ ما اینطور معنی کنیم، فسخ نسبت به عدم تجارت در آینده است. اما فرض معنیش این نیست که نیمه کار ول کنن برن. هر عرف و عادتی هم سوال کنی همینه، اجناس خریده ول کنه بره، میگن خب بابا این تبدیلش بکن، پول نقد رو به ما بده تمام، نیمه کاره ول نمی کنن. علا کل حال ظاهر بله تفاهم اخلاقی نی الزامه، عرف الزام میکنن، قرارداد نیست. قرارداد روز اول که بستیم، یعنی یه تجارت که برای ما کردی تا آخر برسون در امان خدا، همون روز اول که تجارت بستیم این قرارداد بستیم که مطابق سیره عقلا عمل کنیم. سیره عقلا اینه. به هر حال از این مسئله گذشتیم. هازا کلهو اذا کان قبل حصول ربح، صورت اول فسخ قبل از حصول ربح بود، اما صورت دوم فسخ بعد از حصول ربح. سودی آمده تقسیم نکردن، انزاز نکردن، فسخ کردن، ولی سود هست، سود هست. صورت قبل سود نبود، اینجا سود هست. اینم باز چهار تا حکم داره، قبلی چهار تا حکم داشت، اینم چهار تا حکم امام رحمت الله علیه برش بیان کردن. حکم اول این است که یحکم به شرکه، تقسیم کردید بسیار خوب، سود داره، در این سود شریکی مشاعه. هنوز تقسیم رب نشده. بنان علا ذالک در این سود موجود یه حالت اشاعه و شرکت بین عامل و مالک حاصل میشه. اینکه شکی درش نیست، حکم به شرکه. دوم این است که بله هزینه هایی که تا به حال ببخشید، دوم این است که توافق میکنند به این که تقسیم کنند. عیبی نداره، توافق کردید باید تقسیم کنید. می نشینن و سود رو تقسیم میکنن، خواه قبل از انزاز باشه خواه بعد از انزاز باشه، در امان خدا با توافق طرفین راضی به تقسیم شدن. و اما حکم سوم و چهارم مثل مسئله قبله، مالک از عامل میخواد انزاز کن، یا عامل به مالک میگه میخوام انزاز کنم، باز همون حرف میاد. امام میفرمایند مالک نمیتونه اجبار کنه عامل را به انزاز. میگه آقا ما شریکیم در این گندم، تقسیم میکنی بسم الله، اما من برم تبدیل به پول کنم بعد بیام پول تقسیم کنیم، من نمیکنم. فصل شد. بنام اجازه من این وسطه بس. بله عامل میگه فسخ شده، انزازم نشده، شریکیم در این گندم موجود به صورت ریب، بیایی تقسیمش بکنیم، من نمیرم تبدیل به پول بکنم، آیا حق داره؟ امام فرمودن حق داره بگه من انزاز نمی کنم. ولی ما همون حرف سابق رو میزنیم، عرف میگه این معامله ناقصه، نمیتونن ناقص رها کنی. درسته فصل کردی، فصل نسبت به آینده است، این مربوط به گذشته است، خب باید قانون و متعارف و سیره عقلا این است که جنس رو تبدیل به پول نقد میکنن، تحویل میدن به مالک و میرن در امان خدا، نه اینکه جنس تو کاروانسرا جنس ها رو انداخته و به من مربوط نیست. ای بسا مالک هم مالکی هست که واقعا دست و پا نداره بتونی جنس و تبدیل به پول بکنی، گرفتار ضرر و زیان و خسران میشه، پولش باید بهش بدن، معامله ناقصه. و عکسش هم بود، اگر عامل بگه من میخوام برم تبدیل به پول کنم، شاید پول دیگری گرون بیاد، سود کردیم، سودمون بیشتر بشه. مالک نمیتون جلوگیری کنه، میگه معامله ناقصه، میخوام برم تمام کنم. پس امام در این دو صورت فرمودن نه عامل حق الزام مالک داره، نه مالک حق الزام عامل داره. ما عرض کردیم مثل اون چه در کلام جواهر آمد، هم مالک حق الزام عامل داره، هم عامل حق الزام مالک داره که من میخوام اینو تبدیل به پولش کنم، ای بسا در این تبدیل سود بیشتری باشد، معامله ناقصه، فصل مال آینده است، این مال گذشته است. سیره عقلا این نیست که نیمه کار ول کنن برن مسافر رو بین راه قم و تهران پیادش کنن، میگه به مقصدی به یه جایی برسون ما رو، بعد هر کاری میخوای بکنی، فصل میخوای بکنی، فصل کن. هازا تمام الکلام در مسئله بله با اقدام خودش انجام داد، اما اقدامی نیست معنیش این نیست که این معامله از ناقص بذار برو، فرق نمی... بعد از انساز باشه که دیگه پول آماده است. قبل از انساز معامله ناقصی، هر معاملهی میرن تبدیل به پول میکنن، با اقدام خودش این کار کرده، اما با اقدام خودش معامله این نیمه تمامی رو اقدام نکرده، نقد گرفته نقد بده، معامله این نیمه تمام نکرده. خب در اینجا اجازه بدید ما در مباحثی که گذشت صحبت از قاعده اقدام کردیم و من مایلم قاعده اقدام رو اینجا مشروحاً بحث کنیم. قاعده اقدام متاسفانه بحث مستقل خیلی کم روش شده. من خیال میکردم در قواعد الفقهیه ما متعرض شدیم، یه جام آدرس دادیم، بعد دیدم ما در قواعد الفقهیه قاعده اقدام رو ذکر نکردیم. اولین کسی که ما دیدیم قاعده اقدام را بحث کرده مرحوم مراغی هست، سید عبدالفتاح المراغی از اعلام قرن 13 نیمه اول قرن 13، چون وفاتشو سنه 1250 نوشتن، 1250، یعنی از بزرگان نیمه اول قرن 13 میشه، حدود 180 سال قبل. ایشون کتابی داره به نام عناوین، سابقا هم در باره کتاب عناوین بحث کردیم. کتاب عناوین کتاب خوبیه، قواعد الفقهیه داره، مسائل فقهیه هم داره، هر دو مسائل فقهیه و قواعد فقهیه. این در کتاب عناوین بله ایشون اینو عنوان کرده، در جلد دوم کتاب عناوین صفحه 488. معاصرین هم عده‌ای صحبت کردن، ولی که احتیاج به بحث بیشتری این قاعده داره، چون در موارد مختلف فقها به آن استناد کرده اند. ما در اینجا بحثمون فی مقامات، پنج مقام در اینجا هست. المقام الاول تقریر و محل البحث، یعنی بیان عنوان بحث. میگن عنوان مسئله خوب شفاف روشن بشه 50% مسئله حله. اول تقریر و محل البحث. محل بحث این است: اگر کسی در جایی به ضرر خودش اقدامی بکنه، نمیتواند دیگران را تضمین کنه. به تعبیری که مرحوم مراغی در عناوین میگه، او این تعبیر رو داره، میگه اگر انسان احترام مال خودش رو سلب کنه، یعنی احترام مالش رو رعایت نکنه، نمیتونه به دیگران بگه شما زامنید و مال من رو تلف کرده اید. پس عنوان بس اقدام به ضرر مال خود، و نتیجهش این است دیگری را نمیتوان تضمین کرد. من اینجا 10 مثال ذکر کردم از امثله‌ای که در فقه مطرحه. خوب دقت کنید. اولینش همین مزاربه خودمون بود که گفته میشد شما وسط کار فرض کردی، بنابراین اقدام کردید، هزینه ها بر دوش مالک افتادی، قبل حصول رب فرض کردید، هزینه ها بر دوش مالک میفته، خب میخواست فرض نکنی، اقدام کردی به ضرره. یا نه، عامل فرض میکنه، میگه اجرت المثل من بدید، اجرت المثل نیست، میخواستی وسط کار فصل نکنی، سودی نکرده، تو هم کاری انجام ندادی، میگه 2 دوندگی کردم، خب میخواستی فصل نکنی، خودت اقدام به ضرر خودت کردی. ما دیدیم قاعده اقدام جلوه این که اجرت المثل رو بدیم به این جناب عامل میگیره، این که هزینه هایی که عامل مصرف کرده میخوام از دوش مالک برداریم، نه، میخواستید فصل نکنید، فصل قبل از سود، هزینه ها به دوش مالک، دوندگی های بی حساب و بی حاصل هم به دوش عامل. یه مثال میگن اگر مالک فرض کرده باشه عامل، مالک از اول میدانست این عقد رو مبنای جایز، این عقد عقد جایزه، این عامل هر وقت دلش بخواد فرض میکن رو مبنای ما شرط ضمن العقد کردن، شرط کردن که عامل حق فرض داره، شما از روز اول که امضا کردی عامل حق فرض داره باید تا آخرش خونده باشی. ای شهد نکردن، نه، ما جایی میگیم که توافق بکنن هر دو، یا شرط ضمن العقد باشه رو مبنای ما، رو مبنای مشهور هم که میگفتن جایز همه جا. یه مثال. مثال دوم، اقدام بکنه بر بی با علم به عیب، میدانست این ماشین معیوبه، خرید، این اقدام به ضرر کرده، میگه عیب نداره، میخوام ملاحظه این شخص بکنم، معیوب باشه درستش میکنم. بعد نمیتونه اعمال خیار عیب کنه، خیار عیب به لازرر میچسبن، میگن لازرر خیار عیب میگه، خب تو میدانستی اقدام به ضرر کردی، بنابراین حق فسخ معامله به عنوان خیار عیب. یا خیار قبل، میدانستی مقبونه، نمیارزه این جنس، این جنس قیمتش 1,000,000، تو خریدی 2,000,000، آگاهانه خریدی، میگه میدانستم، نظری داشتم، عمدن خریدم، مغازم پول گیریم بیاد، بالاخره عالمن به قبل خریداری کردی، اقدام به ضرر کردی، نمیتونی خیار قبل اجرا کنی در اینجا. این مثال دوم. مثال سوم اقدام بر زواج مرئه عالمن به عیبها. میدانست یکی از اون عیوب هفتگانه رو این زن داره، عیوبی که موجب فسخه، اما تو میدانستی و اقدام کردی، بعدن نمیتونی فسخ کنی، اقدام به ضرر خودت کردی، حق فسخ نداری. چهارم، مالک اعراض از بعضی از اموالش کنه. اموالی داشته، تو خونه جاش تنگ کرده، اعراض کرده، گذاشته بیرون، قیمت هم داره، مردم آمدن برداشتن بردن و مصرف کردن، تو عالمن آمدن اعراض کردی، مردم هم برداشتن مصرف کردن، حالا یخشون بچسبید که ضامن هستید؟ نه، میگن خودت اقدام کردی برای اینکه اموالت در اختیار دیگران باشه، تلفش هم بکنن. چندم بود؟ پنجم، اینکه ضامن دینی بشه، دینی از بانک گرفته رفیقش، این ضامن شده. بله؟ نه، بحث مضاربه نیست، بحث زمانه. کسی رفته از بانک پول گرفته، آمد از برادرش خواهش کرد که بیا ضامن من باشو، رفت ضامنش شد، برادره فرار کرد، دینو نداد به هر دلیلی، این باید ضامن شده، باید بده دیگه. چرا؟ برای اینکه عالم و عامد بودی، که مسئله زمان گاهی سبب میشه که انسان پول طرف رو بده، اگر طرف نداد بده، تا تو با میل خودت اقدام به ضرر خود کردی. بعدن میتونه ازش بگیره، ولی فعلا باید بده، او فرار کرده، فعلا باید بده. مورد دیگر این است که چیزی را عاریت داده، فرسش، سیارهشو، چیزی رو عاریت داده به کسی. خب این از این عاریت استفاده میکنه، ولی میدونه معنی عاریت عقد جائزه، هر زمانی بخواد میتونه برگردونه. حالا این شخص مستعیر بگه بابا این ظرفی که به ما دادی، دیگی که ما دادی، ما توش آش پخته ایم، الان بخوام برگردونیم، آشمون از بین میره، تو میدانستی این عاریت هر زمانی لازم بشه ازت میگیرن، و مخواستی نکنی. عالمن آمدن اقدام به استعاره کردی، و در این حال خب میخواستی اعتیاد کنی، لاقل بگی من میخوام یه آش توش بپزیم، اجازه بده آشمون تمام بشه، نگفتی اینم مهمان براش آمده، آمده دیگه شو میخواد، باید خالی کنی بدی، مدت نداشته، مدت نداره، آریه مدت نداره، عقد جائزه. نه، مدت نمیشه بهش بزن، عقد جائزه، مگر در ضمن عقد لازمی شرط کنن. درست؟ مورد دیگر این است که انسان اموالشو که شکستنیه، تلف شدنیه، در شارع بذاره، مثل همین مغازه‌دارهایی که نصف پیاده رو میگیرن و اجناسشون رو میچینن. حالا آبرین عبور کردن، پاشون گرفت به اینا، افتاد شکست، اینجا میتوان گفت قاعده اقدام حاکمه، تو چرا شارع عام که مال همه مردمه گرفتی، جنسی گذاشتی که در معرض تلف، سواری اینجا میره، پیاده میره، افرادی با عجله میرن، افرادی نمیدونم بدون عجله میرن، بچه رد میشه، بزرگ رد میشه، حیوان رد... خب میزنن میشکنن، چرا در وسط شارع گذاشتی؟ تو اقدامی بر ضرر خود کردی، نمیتوانی افراد را تضمین کنی. اجازه بدید 3 مورد دیگه مونده که بشه 10 مورد. منها ما اجازه دفع بعض امواله الى السبی، بعض اموالش داد به یه بچه، به یه مجنون، داد دست او، اونم زد و شکست، زد و تلف کرد. این بچه هم اموالی از ارث رسیده بهش، آیا میتونه بره از اموال این بچه پول این جنس شکسته شده را بردارد؟ نه. چرا نه؟ برای اینکه تو خودت عاقل بودی، چرا دست بچه و مجنون دادی؟ این در معرض تلف فناست، اقدام کردی به زیان خودت. تویی که اقدام به زیان خودت کرده ای، نمیتوانی به ولی این طفل بگی از اموالش عوض اینو به ما بده. میگم مگر عقل نداشت چه دست بچه دادی؟ مورد دیگر، طبیب اخذ براءت میکنی. اینا در فقه مطرحه. طبیب میگه من جراحی میکنم اما 50-50 ممکنه تلف بشه، فردا دیگه از من نخواه. مریض گفت عیبی نداره، یا اولیای مریض اگر بیهوش بود مریض گفتن عیبی نداره. خب وقتی خودتون اقدام کردید، براءت به طبیب دادید که تو براءت از دیه داری، از خسارت داری، نمیتونن یخشو بچسمن بگن پس دیه رو بده. میگه اقدام کردی علی الضرر، اقدام کردی علی الضرر، بنابراین مسئول نیستیم. دهم، اذا غصب ارزن، اجازه بدید، اذا غصب ارزن، زمینی رو غصب کرد، و بنا علیه بنیانن، آیا مالک حق داره تخریب بکنی یا نه؟ بنا علیه، زمین غصبی عالمن، آمدن برداشت گردن کلفتی کرد، بنایی کرد، بعد مالک میاد زمینشو با زور قوه قضاییه میگیره، بلدوزرم میاره تخریب میکنه. جناب عالی عالم بودی به ضرر خوده، چرا تو زمین مردم آمدی خانه ساختی در حالی که میدانستی حق تخریب داره؟ اقدم علا ضرر نفسی. این 10 مورد بود در مسائل مختلف فقهی که همه اینها مشمول قاعده اقدام و امثال این زیاد. هذا هو المقام الاول. تا بریم دنباله بحث، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.